اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان. الحمدلله و المنه به خطبه 190 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه بسیار بسیار مهم. محتوای این خطبه در چند بخش محضر شما عرض میشه. یکی از بخش‌های مهم خطبه راجع به قیامت، معاد و مرگ است. انشاءالله مطالبی را عرض خواهیم کرد. و من خطبه له علیه السلام فی الامر بالتقوا. در ابتداء خطبه امیرالمؤمنین فرمود احمده شکرن لانعامه و استعینه علی وظائف حقوقه. ما حمد میکنیم خدا را، سپاس میگوییم خدا را، در حالی که این حمد ما شکری است برای نعمت های او. حمد و سپاس و ستایش خودش شکر است. شکر انواعی دارد، حالا یا شکر عملی است یا شکر لسانی است. این شکر لسانی یک بخشیش در حمد و ثنا گفتن است. انسان حق ندارد حمد و ثنای دیگران را بگوید، برای دیگران حالا اصطلاح امروزیش میگن پاچه‌خواری. شما حق نداری ستایش هر کسی رو بکنی. ستایش مختص به خداست. اگر تو در خانه دیگران مدح گفتی، ثنا گفتی، معلوم شکر خدا را به جا نیاوردی. شکر الهی در برابر همه نعمتهایی که به ما داده است این است که ما حامد او باشیم، سپاسگزار او باشیم، مدح و ثنای او رو بگیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره می کند به جریان عدم سپاس و ستایش از دیگران. آقا اگر کسی، پادشاهی، حاکمی، سلطانی، کسی یه چیزی به شما داد، مبادا او رو با خدا اشتباه بگیرید ها. مبادا برید در محضر او مدح او رو بگید، ثنای او رو بگید، برای او شعر بگید، پاچه‌خواری او رو. نه، این درست نیست. حمد مختص به خداست. این حمدی که شما میکنید شکریست در مقابل انعام او، نعمتهای فراوانی که به شما عرضه داشته. بعد از حمد استعینه، از او طلب کمک میکنم. برای چه کاری؟ علا وظائف حقوقه، بر اون حقوق و وظایفی که بر عهده ما گذاشته است. این جمله دوتا معنا داره. معنای اولش این که استعینه، از او طلب اون، طلب یاری میکنم بر اون وظایفی که به عهده من گذاشته. معنای اول اینه، شکر برای امتثال اوامر الهی. از او کمک میخواهم که اگر لطف او، اگر توفیق او، اگر عنایت او نباشد، من نمیتوانم وظایفم را انجام بدم. این که ما موفق میشویم، این توفیق من عند الله است. خیلی ها میخوان کلاس نهج البلاغه شرکت کنن، خیلی ها میخوان نماز شب بخونن، خیلی ها دلشون میخواست برای فاطمه زهرا گریه کنن در ایام، ولی نشد. چرا نشد؟ چون توفیق من عند الله هست. او باید توفیق بده. توفیق خودش یکی از نعمتهای خداست. خدایا ما از تو کمک میخواهیم، تو به ما کمک کنی تا ما بتونیم وظائفمون را، حقوقی که به عهده ما داری را انجام بدیم. خب حالا تو اگر به ما استعانت دادی، نصرت رساندی، یاری رساندی، تازه ما بدهکار میشیم. دوباره برمیگردیم به احمده شکرن لانعامه. دوباره باید حمدت کنیم. ابتدا بحث حمد را مطرح کرد، بعد بحث استعانت را. اگر خدا توفیق به شما داد، این توفیق باید حمد و شکرش به جا آورده بشه. معنای دوم اینه که استعینه علی وظائف حقوقه، یعنی دست و پا و گوش و چشمی که تو داری، قوت و قدرتی که تو داری، صحت و سلامتی که تو داری، همه این صحت ها و سلامتی ها و توان ها همش علت هست برای انجام وظایف. خب خیلی ها پول ندارن، استطاعت حاصل نمیشه، حج نمیرن، خیلی ها توان جسمی ندارن، نمازشون نشسته است، نماز شب محرومن، عبادت های خاصی محرومن، توانشون کم شده دیگه، گناهی انجام ندادن، ولی اگر می توانستند و نماز شب می خوندن چقدر خوب بود. اگر توانش رو داشتن هم حج می رفتن هم عمره می رفتن چقدر خوب بود. اگر توانش رو داشتن کربلای معلا مشرف می شدن، به چه ثواب بزرگی می رسیدن. پس این که خدا ما را موفق کند به اطاعت و عبادتش، بخشش همون نیرو و توان است. آقا قدر جوانیت رو بدون، از خدا طلب یاری کن. خدایا ما تا جوانیم وظائفمون رو انجام بدیم، چون اگر پیر شدیم، اگر ثروتمند بودیم و فقیر شدیم، هزاران مشکل برامون پیش میاد دیگه. خیلی از این قدرت ها از ما گرفته میشه، استطاعت ها از ما گرفته میشه. حالا که میتوانی انجام بده، وقتی انجام دادی بدان خدا این قدرت رو بهت داد. خدا که قدرت رو داد و شاکر باشی. همه این دوتا جمله در هم تنیده است. احمده شکرن لانعامه و استعینه علی وظائف حقوقه. برای ادای حقوق هم توفیق میخواهیم هم توان جسمی میخواهیم. هم توفیق من عند الله هست، هم توان و قدرت من عند الله هست. هر دوی اینها شکر میخواهند. احمده سپاس بگویید خدا را، ثنا بگویید خدا را. فرمود عزیز الجند، چه کسی را حمد بگویم؟ همون خدایی که جند او، سپاه و ستاد او عزیز است، شکست ناپذیر است، هیچ کسی نمیتواند با خدا در بیفته. حالا این سپاه و ستاد ظاهری مادی که ما میبینیم ملائکه هستن، اینها یه طرفه. قرآن فرمود ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. خدا یه سپاه و ستادی هم داره که اصلا شما نمیدانید چیست، اصلا به مخیله شما خطور نمی کنه، ولی هست. خود شما سرباز خدا هستید، سپاه و ستاد خدا هستید. در خطبه های قبلی خوندیم فرمود ملخ جند الله هست، این به فرمان الهی است حمله میکنه، یه شهر رو نابود میکنه. به فرمان الهی است که در گوشه ای میخزد، کار به کار کسی نداره. عالم سپاه و ستاد خداست. اعضاؤکم جنود، تمام وجود شما، جوارح شما سرباز خداست. در حدیث قدسی داریم که فرمود از ظالم و سیفی. همین آدم ظالم رو میبینید، همین آدم ظالم سیف و شمشیر من خداست. بهی انتقم و انها انتقم. من گاهی پروبال دیگران رو به سبب همین ظالم میچینم. دو تا ظالم رو به جان هم میندازم، ظالم اول از ظالم دوم انتقام میگیره. این سپاه من بود، درست ظالمه، ولی در عین حال داره داخل پازل من خدا بازی میکنه، کارگردان این صحنه من خدا هستن. همین ظالم از ظالم و سیفی شمشیر من میشه. البته بهی انتقم و انها انتقم، گاه اوقات هم از خودش انتقام میگیرم، هم وسیله ایست که باش پروبال دیگر ظالمان رو بچینم، هم موقعش که رسید از خودش انتقام میگیرم. امیرالمومنین فرمود اینها سپاه خدا هستن، کی میخواد با اینها بجنگه؟ قدرت خدا، قدرت نادیدنی خدا رو چطور میخواد باش بجنگی؟ این خدا را بهش تکیه کنید، این خدا را حمد و ستایشش رو به جا بیارید، این خدا را ازش کمک بخواید. دم خانه هر کسی برید، این ضعیفه، یه ضعیفی مثل شماست، یه محتاجی مثل شماست. به تعبیر امام سجاد فرمود طلب المحتاج من المحتاج. آدم محتاج که از یه کسی مثل خودش طلب کنه، حاجت بخواد، این سفیه هست. آدم سفیه از گدایی میکنه. خب اون که مثل خودت گداست، برو در خانه او که غنیست، برو در خانه او که شکست ناپذیر است. عزیز الجند، عظیم المجد، همون خدایی که عظمت و شکوه داره، مجد او عظمت داره، شکوه او خیلی عظیمه. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بعد از توحید من علی شهادت میدهم که پیغمبر محمد صلوات الله علیه عبد و رسول خداست. عبودیت راه رسیدن به رسالت. تا آدم عبد نشه رسول نمیشه، تا عبد نشه نبی نمیشه. عبد و عبودیت است که مدارج بالا را میسازد. و بعد هم فرمود و اشهد از شهود است. شهادت به گفتن نیست، شهادت به اعتقاد است، شهادت به باور است.
انسان تا شهادت به معنای شهود نداشته باشه این حرفای شهادت ها ازش قبول نیست. ما الان هممون میگیم و اشهد و ان نشره حق و ان ناکرن و نکیرن حق. خب همه اینها رو میگیم حق، شهادت میدهم، ولی کجا شهادت دادی؟ کی اعتقاد به مرگ داشتی؟ الان جلوتر در همین خطبه میخوانی شهادت از شهود است. شهود یعنی با همه وجود دیدی، با همه وجودت اعتقاد پیدا کردی، حالا بگو و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خب این پیغمبر چه کسی است؟ ما وقتی میخوایم در مباحث علم کلام در باب اثبات نبوت انبیا حرف بزنیم، میگیم نبوت انبیا از چند طریق اثبات میشود. یک، بشارت پیامبران پیشین. حضرت موسی بگوید بعد از من کسی میآید اسمش عیساست، ویژگیش اینه، کجا مبعوث میشه، چطور میفهمیم که عیسی پیامبره. دو، معجزه بیاورد. سه، قرائن و شواهدی داشته باشد این پیامبر که دلالت بر معجزه کنه. این قرائن و شواهد زیاد است. امیرالمومنین اینجا داره اشاره میکنه به همین قرائن. خدای متعال پیغمبر را فرستاد در حالی که پیغمبر دعا الی طاعته، پیامبر دعوت می کرد مردم را به طاعت خدا. یکی از مهمترین ویژگی های انبیا و اولیاء الهی اینه، اینها دعوت به خیش نمی کنند، دعوت به خدا می کنند، برعکس این عرفان های کاذب، برعکس این مدعیان دروغین. اینها می خوان راه برای معروف شدن خودشون باز بشه، راه باز بشه که خودشون دیده بشن. ولی انبیا آمدن بگن ما هیچ، فقط خدا. آمدن خودشون رو محو کنن تا خدا دیده بشه. این دلیل مهمی است. آخوندی، منبری، روحانی که خودش را تبلیغ میکنه، این خدایی نیست. اون کسی که خودش را محو می کند تا تو به خدا برسی، خودش را ندید می گیرد، از سر راه تو کنار می رود، اون آدم خوبی است. من و هی تبلیغ خودم رو بکنم، خب تو خودت رو خدا کردی، خودت رو بت کردی، تو کجا مبلغ خدایی؟ پیامبر کسی است که دعا الی طاعت، این یکی از قرائن اثبات نبوت است، کسی که دعوت به خدا بکند. و قاهر اعدائه جهادن اندینه. یکی دیگه باز از ویژگی ها و قرائن اثبات نبوت اینه که این شخص باید، این شخص مدعی نبوت باید پای اعتقاداتش بیسته، هزینه بده، جنگ کنه. اینطور نباشه که بعضی های اعتقاد سستی دارن، تا وقتی همه چیز گل و بلبل هستن، همین که یه ذره اعتقادات به هم ریخت میبینی چادرش افتاد. خب معلوم اعتقاد نداشت. پیامبر باید به حرفایی که میزند معتقد باشد. و قاهر اعدائه، پیامبر پیروز شد بر دشمنان خدا جهادن اندینه، با جهاد و جنگیدن. خب یه عده‌ای با حرف و با گفتگو ایمان آوردن، با استدلال ایمان آوردن، ولی یه عده‌ای نمیخوان حرف حق رو بپذیرن، واکنش نشون میدن، موضع میگیرن، جبهه میگیرن. پیامبر اونقدر به راه و روش خودش معتقد بود که ایستاد، با اینها جنگید و بر اینها پیروز شد. و قاهر اعدائه، قهر و غلبه پیدا کرد بر دشمنان خدا جهادن اندینه، در حالی که داشت جهاد میکرد در راه دین خدا، در حالی که غرضش اطلاع دین بود، دین بالا برود. سوم فرمود لا یثنیه عن ذالک اجماع علی تکذیبه و الالتماس لاطفاء نوره. یکی دیگه باز از قرائن اثبات نبوت اینه که تو اونقدر در راه راست خودت ثابت قدم باشی که گیرم چهار نفر هم بر علیه تو حرف زدن، چهار نفر هم شماتت کردن تو رو، دست بر نداری از مسیر حق. لا یثنیه، یثنی یعنی انصراف، منصرف شدن، منصرف نکرد پیامبر را ان ذالک، یعنی از جهاد در دفاع از دین، از پیمودن راه خدا، اجتماع اون علی تکذیب. همه دست به دست هم دادن، گفتن پیامبر دروغگوه، پیامبر ساحر، کذاب، شاعر، مجنون، هزار افترا به پیغمبر بستن. ولی پیغمبر میداند مسیرش درسته، رو بر نمیگرداند. و التماس لاطفاء نوره، همه دست به دست هم دادند، التماس کردند، طلب کردند خاموش شدن نور پیغمبر را، به هر وسیله چنگ زدند تا نور پیغمبر خاموش بشه، اطفاء بشه. ولی پیغمبر پای این مکتب ایستاد، در مقابل همه ظلم ظالمان ایستاد، مبادا دین از دست بره، مبادا خدا در جامعه نادیده گرفته بشه. خب این روایت که دیگه معروفه، در کتاب‌های دبستان و راهنمایی هممون خوندیم که آمدن به پیغمبر گفتن آ چی می‌خوای؟ پول می‌خوای، قدرت می‌خوای، ثروت می‌خوای؟ اگه مریضی ما می‌بریم دکتر، خدا شاهد در روایت هست. گفتن اگه مشرکین، گفتن آ پیغمبر اگه بیماری مشکل داری ما حاضریم خرجت رو بدیم، دست بردار از این حرف‌هایی که می‌زنی. پیامبر فرمود اگر خورشید را در دستی، ماه را در دستی، من از راه خدا دست نمی کشم. من که نیومدم خودم به حکومت برسم، من که نیومدم که برای خودم حکومت و قدرت و ثروت دست و پا کنم. پیامبر از جهت هوش مادی، هوش اقتصادی سرشار بود. اگر می خواست به دنیا برسه تجارت می کرد، می شد بهترین تاجر عالم. او آمده دین را به اون مقامی که باید برساند، مردم رو نجات بده، هدایت کنه. حالا اونها هی شماتت کنند، هی اجتماع بر تکذیب کنند، هی التماس اطفاء نور کنند، پیغمبر از مسیر درستش دست نمی کشه. این جمله رو هم عرض کنم عزیزان، همیشه تاریخ اینگونه بوده که دشمن در صدد، در مسیر خاموش کردن نور حق است و ما باید دوتا کار کنیم: نورانی بشویم، جامعه را نورانی کنیم. در مقابل عمل اونها، اونها یه عمل انجام میدن، میخوان نور خاموش بشه. ما دوتا وظیفه داریم: یک، نورانی بشیم خودمون. دو، وقتی نورانی شدیم در جامعه باشیم. شما چراغ را هر جایی که بگذاری همه آبرین استفاده میکنن، همه کسانی که از این کوچه میگذرن از چراغ شما استفاده میکنن، چون تو نور داشتی. ما اگر خودمون نورانی بشیم و بعد در سطح جامعه بریم با مردم هش رو نش داشته باشیم، تبیین کنیم، بیان کنیم، حقایق رو بگیم، خب مردم هم آگاه میشن. در مقابل اتفاقی که دشمنان دارن، وظیفه ما نورانیت و گسترش نورانیت، نورانی بشویم و نور را به جای جای جامعه برسانیم. این هم وظیفه همه ماست، مؤمنین واقعی این گونه اند. فرمود فاعتصموا بتقوی الله، آی مردم چنگ بزنید به تقوای الهی. بحث توحید را فرمود، بحث حمد را فرمود، اون وظایفی که به عهده ماست رو فرمود. خدا چگونه است، پیامبر چگونه است. پیامبر همه تلاشش رو کرد، هیچ کم نگذاشت در این مسیر. اگرچه تهمت زدن، اذیت کردن، افترا، ولی پیامبر پای دین ایستاد. حالا دین به دست شما رسیده، شما باید چیکار کنید؟ فاعتصموا بتقوی الله، چنگ بزنید به تقوای الهی. ببینید چنگ زدن مال وقتی است که آدم داره غرق میشه. آدم تا در حالت غریق قرار نگیره چنگ نمیزنه. شاید دیده باشید یه کسی که میخواد غرق بشه چطور دست و پا میزنه. مثلا ضرب المثل معروفه که الغریق یتشبث بكل حشیش، آدمی که داره غرق میشه به هر چیزی که دستش بیاد چنگ میزنه برای اینکه نجات پیدا کنه. آدم باید به تقوا چنگ بزنه به معنای واقعی کلمه. اگر انسان به ریسمان تقوا چنگ نزنه غرق میشه. ما در یک طوفان عظیمی از دنیا طلبی، از شهوت قرار داریم. خودمون رو توجه نکنیم، چنگ نزنیم، تمسک پیدا نکنیم، غرق شدیم. فرمود این طوری فاعتصموا بتقوی الله، چنگ بزنید به تقوای الهی. فان لها حبلا وثيقا عروته، این تقوای الهی یک ریسمانی است که دستاویزش محکم است. قبلا عرض کردیم که این تنابی رو که داخل چاه میندازن، اگر کسی خواست ازش بالا بیاد هی باید گره گرهش کنن، هر نیم متر یک گره بزنن، شما دست به گره بگیری بالا بری. فرمود این گره های تقوا محکمه. معلومه تقوا پله پله است، نردبانی است، یکی یکی هی باید رشد کنی و بعد هر کدام از اینها رو گرفتی انسان مستحکم میشه، ثابت قدم میشه، دیگه دلش نمی لرزه. فرمود این طوری باشید، چنگ به تقوا بزنید. شما داخل چاه دنیا گرفتار شدید، برای نجات باید دست به این حلقه ها بزنید، آرام آرام خودتون رو بالا بکشید. و معقلا منی ان ذروته، تشبیه بعدی امیرالمؤمنین اینه که این تقوا یک پناهگاه منی است. منی از من است، یه پناهگاهی که اغیار را منع میکند، هیچ کسی حق ورود به او رو ندارد. ذروه به معنای اون قسمت بالای کوهان شطور رو میگن، قله کوه رو میگن ذروه، اون بالای بالای بال. فرمود مثال دوم، شما یا مثل کسی هستید که قعر یک چاهی هستید، باید دست به ریسمان بگیرید بیاید بالا، یا مثل کسی هستید که در طوفان ابتلاءات و شهوات گرفتارید، برای اینکه این طوفان دامن شما رو آلوده نکنه باید از کوه بالا برید، باید برید در یک حسن حسینی، اون هم تازه برید اون قلهش که دیگه شما در طوفان قرار نگیرید. این حسن حسین چیست؟ این قله مرتفعی که شما را از طوفان‌ها نجات میده چیست؟ فرمود این همون تقواست. فرمود فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وثيقا عروته و معقلا منيئا ذروته. در این قسمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما رو با یکی از اون نمودهای عظیم تقوا روبرو میکنه. خب تقوا یک مفهوم کلی است. اینکه گفتن متقی باشید یعنی چی؟ حضرت یکی از اون نمودها، یکی از اون ویژگی‌های مهم مبارز تقوا رو ذکر میکنه. متقی بودن به یاد مرگ است. متقی بودن به این است که انسان یاد معاد باشه. معاد یک اصل اساسی از اصول دین است که تأثیر عملی داره. ببینید معاد چیزی نیست که ما بگن معاد باور باش. خب معاد باور باش یعنی چی؟ یعنی هیچی دیگه. معاد باور نه، معاد باور باش یعنی هر عملی خاصی انجام بدی سرانجامش رو ببین آیا این در قیامت موجب دستگیری توست، موجب خجالت زدگی توست، بهشتی میکنه، جهنمی میکنه. تو باید این رو اصلا معاد باور بودن تو به این است که امروز به فکر فردا باشی. این معاد مهمه. تقوا در گرو این معاد است. اگر ما معاد باور باشیم متقی میشویم، و اگر ادعای تقوا داشتیم ولی یاد مرگ نبودیم، یاد معاد نبودیم، حواسمون نبود، اینجا خیلی تقوا تقوایی نیست. تقوای حقیقی اونجاست که انسان معاد باور به معنای واقعی باشه. فرمود و بادر الموت و قمراته. آی مردم با سرعت حرکت کنید به سمت مرگ و قمراتش. قمرات یعنی اون سختی هایی که مرگ دارد و تمام وجود انسان رو دربر میگیره. قمرات معنای احاطه انسان، درگیری، سختی، رنجی که همه وجود انسان رو دربر گرفته. خب فراوان است سختی ها و رنج هایی که در مسیر مرگ برای ما تدارک دیده شده. البته خب اینها بعضی هاشون طبیعی است، جان دادن یه مقدارش سختی داره طبیعی است، یه مقدارش هم بر اثر همون اعمالی است که خود انسان انجام میده. وامحدوا له قبل حلوله. امیرالمؤمنین میفرماید امحاد به معنای آماده شدن، آماده شوید برای مرگ قبل از حلول مرگ، قبل از اینکه مرگ به شما برسه خودتون رو آماده کنید. آمادگی برای مرگ آمادگی با اعمال و اعتقاداته. اگر کسی اعمال و اعتقاداتش درست باشه این آمادگی برای مرگ داره، ولی چنانچه کسی اعمالش اعمال صالحی نباشد، اعتقادش اعتقادات درستی نباشد، خب این چطور از مرگ خوشش بیاد؟ چطور به مرگ عشق بورزد؟ فراریست از مرگ، ناراحته. فرمود و اعدو له قبل نزوله. نزول به معنای فرود آمدنه. انسان وقتی یه مهمان عزیزی داره، قبل از این که مهمان فرا برسد خانه رو آب و جارو میکنه، غذا فراهم میکنه تا او نازل شود در خانه انسان. حضرت میفرماید نگاهتون به مرگ اینگونه باشه، اعدو له قبل نزوله، اسباب و وسایل این مهمانی را قبل از آن که مهمان عزیز مرگ وارد شود فراهم کنید. فان الغایه القیامه. بدانید غایت یعنی هدف، یعنی اون مسیر سرانجام مسیر شما قیامت است. خب مرگ شروع قیامت است. من مات قامت قیامت، و هر کسی بمیرد قیامت شروع میشه، ولی این قیامت از مرگ و شب اول قبر شروع میشه، برزخ دارد تا بریم به حساب و کتاب، تا سرانجام نهایی اون قیامت کبرایی است که دیگه محاسبه میشود، انسان تکلیفش مشخص میشه. فرمود فان الغایه القیامه، اون غایت نهایی انسان قیامت است. این رو توجه دارید که غایت و علت غایی در مرتبه تصور اولین مرتبه است، ولی در مرتبه عمل آخرین مرتبه است. شما وقتی میخواید خانه ای رو بسازید، اولین مرحله این است که اون خانه را تصور کنید، پلش کجا باشه، اتاق خوابش کجا باشه، همه تک تک این ویژگی ها رو در ذهنتون روی نقشه میکشید، ولی سرانجام کی به اون هدف میرسید؟ وقتی کلید رو به شما تحویل دادن. اون هدف کی به نتیجه میرسد؟ آخر کار. ولی از کی باید به فکرش باشید؟ از همون روز اول. قیامت درست آخر کار ماست، ولی از الان باید به فکرش باشیم. این فونداسیون رو، این نقشه را، این طراحی را از کجا بریم، در مشکلات و موانع چطور رفتار کنیم، اینها امروز است. آخر دست که رسیدیم میگم بله، این همون نقشه‌ای بود که شما 70 سال کشیدی، 80 سال کشیدی، این نتیجهش. حالا یکی یه خانه شیک آنچنانی برای خودش درست کرده، قصر است، یه نفر هم خرابه برای خودش درست کرده، جهنم برای خودش درست کرده. چون اون چیزی که امروز ما داریم انجام میدیم در واقع همون تصوراتی است که نسبت به نهایت کار و غایت کارمون داریم. فان الغایه القیامه، سرانجام و هدف غایی همه شما قیامت است. فرمود و کفا بذلک واعظا لمن عقل، همین که انسان میمیرد، همین که مرگی هست، همین که قیامتی هست، این بهترین واعظ است، بهترین موعظه کننده است، البته برای کسی که عقل داشته باشه. برای عاقل همین که انسان میمیرد، همین که حشر دارد، محاسبه دارد، بهشت و جهنم دارد، این بهترین واعظه. هیچ موعظه‌ای مثل این موعظه نیست. تو یه روز میمیری ها، یه روز پای اعمالت باید بیستی ها، حساب و کتاب میشی پای این اعمال. فرمود بدانید، این البته خب شرط گذاشت دیگه، لمن عقل، آدم عاقل اینطوریست، ولی حتی برای کسانی هم که جاهلن و معتبرن لمن جهل، حتی برای جاهلها نیز همین مرگ یک اعتباری هست، یک عبرتی هست. فرق وعظ و اعتبار در اینه، وعظ اون سخنی است که در جان انسان می نشیند و انسان اعمالش رو مطابق با او انجام میده، ولی در اینجا وقتی صحبت از اعتبار میکنه، اعتبار یعنی یک عبرت مقطعی، برای نیم ساعت، یک ساعت، حتی انسان جاهل هم اگر به معاد، اگر به مرگ فکر کنه، یه کمی دست و پاش رو جمع میکنه، اگرچه ممکن است دوباره یادش بره، غفلت حاصل بشه، شهوت بر عقل غالب بشه، ولی اون چه مهمه، چه جاهل باشی چه عاقل باشی، مرگ موعظه است برای تو. یعنی حتی همونهایی که در حالت غفلت محض به سر میبرن، وقتی که میبینن کسی تصادف کرد، کسی از دنیا رفت، جوانی سکته کرد و مرد، اینها هم برای لحظات یه مقداری خودشون رو جمع و جور میکنن، ولی خب چون عقل در کار نیست، جهل در کاره، جهل غالبه دیگه، زود یادشون میره، زود فراموش میکنن، حتی گاهی اوقات یادشون هم هست، توجه هم دارن، ولی زورشون به نفس نمیرسه. الان دقیقا یاد مرگه، ولی در این حال داره گناه هم میکنه. فرمود چه عاقل باشید چه جاهل باشید، این مرگ موعظه است برای شما، عبرت است برای شما، حالا یا همیشگی و دائمی یا کوتاه مدت و مقطعی. و قبل بلوغ الغایه ما تعلمون، خیلی جمله جمله عجیبی است. حضرت فرمود قبل از رسیدن به قیامت، ما تعلمون، یه چیزهایی هست خودتون میدانید. خیلی این جمله عجیبه، خدا شاهده. این که فرمود ما تعلمون، اول به طور کلی فرمود، حالا در ادامه یکی یکی جزئیات رو ذکر میکنه، ولی اولین نکته این بود آقا، این که شما میمیرید، این که حساب و کتابی هست، این رو همه تون میدانید، چه عالم باشید چه جاهل باشید، انسان بالفطره میفهمد که عالم عبث نیست، برخلاف این دیدگاه عرفی که خیال میکنن انسان مثل یه دست کلمه که وقتی گذاشتش تو خاک چهار سبامون پوسید، چی شد؟ تموم شد. تمام شدنی در کار نیست. مرگ قنطره است، مرگ پل، مرگ محلی است که ما را از اینجا به جای دیگر میبره. برخلاف این دیدگاه عرفی پوچ، امیرالمؤمنین میفرماید همه شما با اندکی تأمل میفهمید، در میابید که مرگ پایان کار نیست ها، بعد از مرگ خبرهایی است. قبل بلوغ القایه، یعنی وقتی شما عمر دنیاییتون تمام شد، قبل از این که برسید به اون غایت نهایی که معاده است، ما تعلمون، یه خبرهایی هست ها، یه اموری هست ها، خود حضرت توضیح میده. اگر حضرت بپرسه ما جان منظور شما چیست، چه خبره مگه بعد از مرگ، فرمون منزیق الامراض، تنگی قبرها، این چیز کمی نیست ها، تنگی قبر و فشار قبر بحث مهمی است، و شدت الابلاس، ابلاس یعنی غم و اندوه، اونقدر غم و اندوهایی بعد از مرگ سراغ انسان میاد، و حول المطلع، و ترس از مطلع. مطلع به اون برج دیدبانی میگن، یه جای بلندی که انسان وقتی که رفت اونجا به همه جا احاطه داشته باشد، مطلع باشد از همه جا. حضرت فرمود شما وقتی که داخل قبر رفتید خیلی چیزها رو اطلاع پیدا میکنید، یه اموری هستن که این امور را چون شما انس باش نداشتید، یه دفعه هول براتون میداره، نگرانتون میکنه. حالا البته همه اینها برای کسانی است که بالاخره خورد شیشه دارن دیگه، مؤمنین واقعی که یک عمر در دنیا بودند، با ملائکه هشت داشتن، با عزرائیل انس داشتن، با مرگ انس داشتن، اعتقاد به قیامت داشتن، میدانن که اونجا خبرهایی است. ولی کسی که خیلی دنبال این مطالب نباشه، فکر کنه دنیا همین است و تمام شد، وقتی رفت اونجا از یک چیزهایی اطلاع پیدا میکنه که هول برش میداره، نگران میشه، ترس بر او غالب میشه، و روعات الفزع، وحشتها و ترسهای عجیبی بر او غالب میشه. روعات و فزع هر دو تقریبا به یک معنا، اون وحشت و ترس شدید رو میگن. فرمود بعد از مرگ خبرها ایست ها، تنگی و فشار قبر است، غم و اندوه، هول، وحشت، و اختلاف الاضلاع، ضلع یعنی استخوان‌های سینه، این استخوان‌های سینه در هم می‌شکنند، که این در هم شکستن استخوان‌ها بر اثر همون فشار قبر، من زیق الامراض، فشار قبر که آمد اینها هم میان. خب دو تا روایت محضر شما عرض کنم. یکی از روایات همینه که آجان اگر کسی به فرض در قبر نبود، خیلی سوال پرسیده میشه، آقا کسی مثلا داخل آب غرق شد، یه نفر به فرض برق گرفتش کلن از بین رفت، خوش شد، حالا به هر دلیلی خاکش نکردن، آیا اینها فشار قبر ندارند؟ خب کافی شریف مرحوم کلینی در جلد 3 صفحه 235 اونجا یک بابی دارد، باب المسئله فی القبر، سوال و جواب هایی که از انسان در قبر میشه، به این مطلب هم اشاراتی داره، روایات فراوانی اونجا ذکر کرد، حالا اگر کسی خواست خودش میتونه ببینه، باب المسئله فی القبر. اونجا روایت اینه، سئل ابو عبدالله عن المسلوب، یه نفر از امام صادق سوال میپرسه، آقا اگر کسی رو به دار کشیدن، اعدامش کردن و بعد به هر دلیل مثلا شب اول قبر در خاک نبود، این چطوری میشه قصهش، آیا فشار قبر نداره؟ امام صادق فرمود یصیبه العذاب، آیا عذاب بر او وارد میشه؟ حضرت فرمود ان رب الارض هو رب الهوا، خدای زمین همون خدای آسمان است، فیوح الله الی الهوا، خدای متعال به این هوا اشاره میکند، امر میکند که ای هوا او رو فشار بده. تعبیر حضرت اینه که یه فشاری بهش میدن، اشد من فشار القبر، یه فشاری بهش میدن، یه عذابی اونجا داره، برای خدا که فرق میکنه، به آب دستور میده ای آب تو عذاب قبر شو، به خاک دستور میده، به هوا دستور میده. از این جریان فشار قبر که گفته شد، این فشار قبر مربوط به فشارهایی است که انسان به دیگران وارد کرد، یک عمر خون مردم رو در شیشه کرد، یک عمر به زن و بچهش فشار آورد، یک عمر خودش را رنج داد، همش هم رنج به دیگران نیست دیگه، خودش رو رنج داد، گناه رنج خود است، رنج روح است. خب تو اونجا باید جواب ببینی، این فشارها نتیجه اعمال خودتوست و اینها به تو باز میگردد، حالا چه خاک بشی چه خاک نشی، چه پودر بشی چه خاکسترت کنن، اینها مهم نیست، خدا میتواند همون پیکر تو را، همون جسم از بین رفته تو را هم به نحوی عذاب کند، ولی این عذاب در واقع اثر و نتیجه اعمال خودتوست. این روایت رو هم باز عرض کنیم محضر شما، پیغمبر اکرم فرمود بسیاری از مؤمنین در فشار قبرند، خیلی ها، حتی همون مؤمنین هم، ان زقت القبر للمؤمن، زقته به معنای فشاره. بدانید فشار قبر برای مؤمن کفارتون اما صدر ان، کفاره گناهانی است که از او صادر شده. من تضییع نعم الله، به خاطر همه اون نعمتهایی که خدا به تو داد و ضایعشون کردی، بهره برداری درست ازش نکردی. خب ما چقدر استعدادها داشتیم که هدرش دادیم، چه فرصتهایی در عمر ما به وجود اومد که ما نادیده گرفتیم، دست رد زدیم، خیلی میتونستیم پیشرفت کنیم. لیس للانسان الا ما سعا، این سعی ما چقدر میتونست باشه؟ خیلی میتونست باشه، خیلی میتونست باشه. همه این انسانهایی که میبینید، علامه فلان، آیت الله فلان، شیخ فلان، به فلان مدرج رسید، به فلان مقام رسید، خب این یه انسان بود دیگه. یعنی برای همه انسانها این ظرفیت هست. حالا یک نفر رفت و رسید، یک نفر نرفت، تنبلی کرد، اصلا اراده نکرد به اونجا برسه، ولی از تو سوال میپرسن و این فشار قبر برای تو که تو میتوانستی به اینجا برسی ها. ما استعدادش رو در تو گذاشته بودیم، ولی تو با اراده خودت، با میل خودت نخواستی برسی. حالا که نرسیدی باید جوابگو باشی. خیلی جمله عجیبی است. حضرت میفرماید که فشار قبر برای مؤمنین است، چون که اینها تضییع کردن نعمتهای خدا را. پناه میبریم به خدا از این که کفران نعمت کنیم. خب و اختلاف الازلاء در همشکل، این روایت رو هم باز محضر شما بخونم، روایت عجیبی است. این روایت هم داره، ببینید این خیلی چند بار به مناسبت عرض کردم، انسان با ملکاتش محشور میشه. ملکات یعنی اون صفات و اخلاقیاتی که در عمق جان ما رسوخ کرده. حالا یه نفر خوش اخلاقه، یه نفر دست بخشنده داره، یه نفر خیلی با سخاوته، یه نفرم برعکس دروغگوه، اهل غیبته، اهل نگاه ناپاکه. اینها با همین صفات درونی که دارن محشور میشن. روایت رو ببینید، فرمود که فردای قیامت در قبر ملائکه میان از یه مؤمنی میپرسن من ربک، من نبیک، من دینک، یکی یکی میپرسن، او هم جواب میده. وقتی جواب داد ملائکه ازش میپرسن که این جوابها رو از کجا آوردی؟ میگه امر هدانی الله له و ثبتنی علی، خدا بود که من رو به این مسیر آورد، این حقایق را و معارف رو توفیق خدا بود. یادتونه اول همین خطبه، احمده شکرن لانعامه و استعینه علی وظائف حقوقه، خدا توفیق میدهد که ما وظایفمون را انجام بدیم، حقوق را ادا کنیم. به این مؤمن میگن تو از کجا فهمیدی خدا هست، پیامبر هست، دین چیه، کتاب چیه، این اعتقادات درست رو از کجا آوردی؟ میگه من هیچ کارم، هدانی الله له، هر چه هست لطف خداست. این یک عمر با این مکتب پرورش پیدا کرده، هر نعمتی که بهش رسید میگه من خودم نیستم ها، من اگر خودم بودم و خودم مثلا این حرفا سرم نمیشد، اگر خودم بودم و خودم چه توفیق پیدا میکردم پای منبر امیرالمؤمنین بنشینم. الان که آمدم اینجا میفهمم توفیق خدا بود، لطف خدا بود، عنایت. این واقعا ملکش شده. پول به دست آورد میگه لطف خدا بود، ماشین خوب خرید میگه لطف خدا بود، بچهش عروسیش خوب شد میگه لطف خدا بود، هر چرا هست میگه لطف خدا، ولی بدیها رو به خودش منصوب میکنه. این یک عمر با این مکتب بزرگ شد، با این منش بزرگ شد، حالا وقتی که رفت در قبرش میگن تو از کجا؟ نمیگه آقا من یک عمر پای این اعتقادات بودم، زحمت کشیدم، 20 کتاب خوندم، اینقدر کلا. میگه بابا خدا بود که مرا به این راه آورد، اگر خدا نخواسته بود، اراده الهی نبود، لطف الهی. حالا از اون طرفش رو ببینیم، این مؤمنه. از یک کافر میپرسن من ربک، میگه الله، من دینوش، اسلام، من نبیوش، پیامبر، من کتاب و قرآن. آقا شروع میکنه این روایت ها، خدا شاهده، دروغ گفتن. ملائکه بهش میگن این حرفا رو از کجا آوردی؟ تو مال این حرفا نبودی، پرونده اعمالت زیر دست ماست، تو مال این حرفا نبودی. من عین علم تذالک، از کجا این حرفا رو آوردی؟ میگه فیقول سمعت الناس، من شنیدم فلانی اینطوری گفت، فلانی اینطوری گفت، شما خیلی خوشتون اومد، خیلی پرونده اعمالش رو کیف کردید، منم دروغ گفتم. ببینید ملکه دروغ حتی تا اونجا هم با انسان میاد. حالا این جمله‌ای که حضرت فرمود و اختلاف الازلاء، دنده ها در هم فرو میرن و میشکنن، اینجا رو میخوام عرض کنم. میگن دروغ گفتی ها، تو اونقدر دروغگو بودی که حتی به این طرف هم آمدی این ملکه دروغ دست از سرت بر نمی داره. چنان ضربه ای در روایت داره بر این شخص وارد می کنن که لو اجتمع علیه الثقلان الانس والجن، اگر جن و انس جمع بشن تا تحمل کنند یک ضربه را نمی توانند، طاقت نمی آرند. تمام جن و انس این ضربه را تقسیم کنند و همه و هر کسی ذره ای از این اینا طاقت نمیارد، ولی او یک نفر با تمام استخوان‌هاش خورد میشه. چرا؟ چون ملکه دروغگویی خیلی باید مراقب باشیم. انسان با ملکاتش محشور میشه. اگر مراقبت نکنیم این ملکه های ناپاکی، این ملکه بی تقوایی با ما اومد خیلی مشکل میشه. در هر صورت فرمود و اختلاف الازلا و استکاک الاسماء، اونجا گوش ها دیگه کر میشن. گوش کر میشه، خب گوش که اونجا دیگه کر شده، این گوش ظاهری دیگه خاک، اصلا زیر خروارها خاکه. ولی مقصود امیرالمؤمنین اینه. شما دیدید وقتی وارد یه فضایی میشید دراتون جدیده، صداهای عجیب و غریب میشنوید، یکی میگه آقا هر چی صدات کردم چرا جواب ندادی؟ میگفتی دارم فیلم میبینم، اصلا حواسم نبود. چنان انسان حوادث هولناکی رو اون طرف میبینه که انه گوشاش کر شده، که انه دیگه صدای این طرف رو نمیشنه و حالا اومدن بالا قبرش گریه کنن، زاری کنن، ناله بزن، اصلا نمیشنه. و چرا؟ چون اون طرف یه صحنه هایی رو داره میبینه. و استکاک الاسماء و ظلمت اللحد، میدونید اون طرف چه خبره؟ میدونید و قبل بلوغ القایه ما تعلمون یعنی چی؟ و ظلمت اللحد، تاریکی قبل و خیفت الوعد، ترس از وعده عذاب. خدا که شوخی نداره با کسی، گفته گناه کردی، ظلم کردی، اینجا باید جزاش رو ببینی. و خیفت الوعد، اونجا با تمام وجودت می ترسی از این وعده. مثل الان نیست که ما شنیدیم خدا مجازات می کنه، بابا حالا ولش کن، ولی اونجا دیگه می بینی مجازات را، تمام وجود تو ترس میشه. و غم ظریح، غم و اندوه، ظریح به معنای قبره، غم و اندوه قبر بر تو می آید. و ردم صفیح، ردم به معنای پر کردن، صفیح به معنای یک سنگ صافی، یک سنگی که صفحه باشه. فرمود وقتی این سنگ صاف را، این لحد را چیدند، خاک روی قبر تو ریختند، از این خبرها هست اون طرف ها. اون طرف خبرهای دردناکیست. حالا بعضی ها شما بیشتر لمس کردیم، این که انسان رو توی قبر میگذارن، خاک میریزن، تاریک میشه، اینها رو انسان چون دیدیم لمس میکنیم. ولی بسیاری از امور هست که ما چون در این دنیا انس نداشتیم، ندیدیم. حضرت میگه اونجا از این خبرها هم هست ها، نادیدنی هایی رو به شما نشون میده، چیزهایی که نشنیدید. حالا جلوتر ازت میگه صدای آتش جهنم خودش یکی از اون عذاب هاست. صدای آتش، ببینید یه عذابیست به نام آتش جهنم، که این عذاب فقط یک عذاب نیست، هزاران عذاب در همین یک عذاب ریخته شده. خود اون صدای هول برانگیز یک عذابیست که انسان در مقابل او پاهاش سست میشه. فرمود فالله الله عباد الله فإن الدنيا ماضية بكم على سنن. خب این بخش بمونه، انشالله جلسه بعد عرض میکنیم. خدا به برکت محمد و آل محمد، به نورانیت امیر المؤمنین، به نورانیت نهج البلاغه، همه ما رو عامل به وظائفمون قرار بده، توفیق انس با معاد و معرفت به معاد به همه ما عنایت کنه. انشالله از کسانی باشیم که در لحظه مرگ جمال دلربای امیرالمؤمنین و اهل بیت رو خواهیم دید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.